بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها قلیلا. تبریک عرض میکنم ایام ولادت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه رو. امیدوار هستم که خداوند تبارک و تعالی به برکت این مولود به همه ما لطف کنه، عنایات و الطاف ویژه‌اش شامل حالمون بشه و همه ما مشمول عدیه خاص حضرت ولی از ارواح نافدا باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب در این آیه شریفه که در سوره انبیاء آیه 105 هست، خداوند تبارک و تعالی به یک حقیقت مهمی اشاره می کند. برای اینکه به این حقیقت مهم بپردازیم، البته این نکته رو عرض بکنم، آیات نورانی و شریفه قرآن حاوی پیام های مختلفی است. اونی که ما به دنبالش هستیم یکی از این پیام هایی است که از آیه شریفه 105 سوره انبیاء قابل استفاده هست. البته این حرفی که الان داریم پیرامونش گفتگو میکنیم قابل برداشت هست از آیه 55 سوره نور، قابل استفاده هست از آیه 32 و 33 سوره توبه، آیه 30 و آیه 8 و 9 سوره صف، آیه 28 سوره فتح، آیه 5 سوره قصص و آیات دیگر مثل تأویل آیه 148 سوره بقره و آیات متعدد دیگه. برای اینکه این مطلب رو یک مقداری پیرامونش گفتگو بکنیم، این نکته رو اول عرض بکنم که حقایقی که در دین هست عموماً با نگاه عقلی قابل ردیابی است، اون پایه‌ها و ارکانش. مثلا یکی از مباحثی که در فضای عقل یا بگیم در فضای فلسفه ثابت شده هست این هست که هر حرکتی چند رکن و چند پایه داره. اگر یکی از اینها نباشه اصلا حرکتی شکل نمیگیره. مثلا هر حرکتی یک مبدأ داره، از یک جایی حرکت شروع میشه، یا هر حرکتی یک متحرکی داره، یک رونده ای داره. اگر رونده ای نباشه حرکت اصلا شکل نمیگیره. مثلا باید یک انسانی باشه از شهری، مثلا شهر قم، حرکت رو شروع بکنه. هر حرکتی یک بستری داره، یک مسیری داره. بالاخره حرکت که بخواد تحقق عینی و حقیقی پیدا بکنه چند تا رکن داره. یکی از ارکان حرکت هم مقصد و منتهاست. وقتی که یک حرکتی شروع میشه این حرکت باید به یه جایی ختم بشه، یعنی بگیم این حرکت از اینجا بنا هست آغاز میشه تا به این نقطه پایان پیدا بکنه. حالا ممکنه متحرک در حین حرکت در وسط راه بمانه، امکانش هست، ولی اگر متحرک مقصدی نداشته باشه اصلا حرکتی شکل نمیگیره. الان مثلا شما فرض بکنید در یک مسیری، ابتدای یک مسیری قرار گرفتید، حالا ممکنه بگیم چند تا مسیر، بعد وقتی میخواهید یکی از این مسیرها را انتخاب بکنید یک هدفی، یک مقصدی در نظر میگیرید و حرکت میکنید. اگر هیچ مقصد و هدفی نداشته باشید همینطور ایستادید. اگر بهتون بگن که چرا حرکت نمی کنید، میگید نمیدونم، فعلا نمیدونم میخوام کجا برم، میخوام چه کار بکنم. چون مقصد نیست حرکت شکل نمیگیره. پس هر حرکتی از نظر فلسفی و عقلی ثابت شده هست که یکی از ارکان اون مقصد هست، اون هدف هست. این حرکت، حرکت‌های متنوعی ما داریم. مثلا میگن حرکت مکانی، از یک مکانی به یک مکان دیگر رفتن. یا مثلا حرکت کیفی داریم. مثلا یک سیبی رو شما در نظر بگیرید، نارسه، این در یک فضای حرکتی تبدیل میشه به یک میوه و سیب رسیده. رنگش مثلا، طعمش، بوش، این میشه یک حرکت. تو فضای جامعه انسانی هم همینطور هست. وقتی که ما میگیم یک انسانی میاد توی دنیا، خب این انسان توی این دنیا میخواد چیکار کنه؟ خب الان من دارم بزرگ میشم، برای چی؟ که چی این جسم داره بزرگ میشه؟ خب طبیعتاً این سوال یک پاسخی باید داشته باشه. آیا بنا هست این جسم همینطور بزرگ بشه بعد دوباره تبدیل به خاک بشه؟ خب این یک کار لغو و بیهوده است. بنابراین منی که اومدم توی دنیا باید روشن بشه برای چی آمدم، چی کار میخوام توی این دنیا بکنم، و به عبارت علمی حرکت من در این دنیا به چه سمت و سویی است. بناست ثروتمند بشم، بناست دانا و عالم بشم، بناست قدرتمند بشم، بناست آدم مشهوری بشم، بناست آدمی بشم که به یک مسئولیتی برسم. چی کار میخوام بکنم، به چه سمتی میخوام حرکت بکنم. خب اینجا هست طبیعتاً پای دین به میان میاد که برای ما روشن بکنه که خالق من، من رو برای چی خلق کرده و بنا هست به چه سمت و سوی من حرکت کنم. خب این تو فضای عقلی و فلسفی روشن شد که چه نکته ای رو میخواییم عرض بکنیم. یک مطلبی رو هم اینجا باید بهش توجه بکنیم، و اون مطلب این هست که ما انسان‌ها علاوه بر اینکه یه زندگی فردی، یه زندگی شخصی داریم، که مثلا اگر هیچ انسان دیگری در روی کره زمین نبود و من تنها بودم، بالاخره یک زندگی بر خودم داشتم، یه سری کارهای شخصی می‌کردم، و مثلا اگر خداوند رو هم شناخته بودم و به او ایمان آورده بودم، در قبال خداوند یک سری وظایف فردی رو هم انجام میدادم دیگه. مثلا نماز میخوندم، حالا اینه که ما توی دین یاد گرفتیم، مثلا روزه میگرفتم، از این جور چیزها. ولی ورای این زندگی فردی، ما انسانها یک زندگی اجتماعی داریم. اصلا شروع زندگی ما انسانها تو فضای اجتماعی شکل گرفته، پدید آمده. وقتی که حضرت آدم و حضرت حوا پاشون رو در روی کره زمین گذاشتن، به عنوان یک خانواده، یعنی یک جمع، یک مجموعه، یک جامعه کوچک دو نفره بودن. بعد خب فرزندانی خداوند به اونها عنایت کرد و این جامعه گسترده تر شد. حالا ماها که به دنیا میاییم، اصلا پدید آمدنمون توسط مادر هست دیگه. طبیعتاً اصلا فضای شکلگیری ما از فضای جمع شروع میشه. حالا این جمع، اول جمع خانواده هست و بعد من وارد جمع بزرگتری میشم که جامعه محله و منطقه و حالا کشور و جهان و اینها در هم تنیده، اینها شکل میگیره. طبیعتاً من توی این جمع یک سری تأثیر و تأثیراتی به من مرتبط میشه، یعنی من از این جمع اثر میگیرم. الان زبانی که من دارم صحبت میکنم زبان فارسیه. این زبان فارسی رو من تأثیر گرفتم، یعنی پدر و مادر و اطرافیان من همه فارسی صحبت میکردن، من هم خب الان فارسی صحبت میکنم. اگر به زبان عربی صحبت میکردن منم زبان اصلیم میشد زبان عربی یا به زبانهای دیگه. این از ابتدایی ترین حالتاش، اخلاق، آداب، عموم اینها رو من از اطرافیان دارم میگیرم. البته وقتی انسان بزرگ میشه، عقلش کامل تر میشه، یک سری اختیارها و روشهای شخصی خودش رو اعمال میکنه، ولی عموما ما تحت تربیت هستیم. کما اینکه برخی انسانها در جامعه هم اثر میگذارن دیگه، رفتارهای نیک شما در انسانهای همنشین شما، همراه شما، در منزل، در محل کار، در محل درس، در فضای محله تأثیر خوب میگذاره. و خدای نکرده اگر کسی رفتار ناپسندی داشته باشه، گفتار ناپسندی داشته باشه، تأثیر میگذاره. پس من هم یک زندگی فردی دارم، هم یک زندگی اجتماعی دارم و بیشترین فضای زندگی من زندگی اجتماعی هست. چرا میگم بیشترین؟ به خاطر اینکه وقتی به دنیا میام در یک جمعی هستم. یک کمی که بزرگتر میشم و وارد مدرسه میشم، یک جمع بزرگتری شکل میگیره، بعد همینطور ادامه پیدا میکنه، جمع های تو محل کار و همینطور جمع ها گسترده تر میشه. علاوه بر اینکه من خودم هم در یک سنی وقتی ازدواج میکنم، خب من هم دوباره یک خانواده و یک جمعی رو من دارم تشکیل میدم. اینها رو از این جهت دارم عرض میکنم که ببینید چقدر ما تو فضای زندگی جمعیمون در هم، تو زندگی ما چقدر با فضای جمع در هم تنیده است. حالا این جمع خیلی وقتها یا بگیم همیشه اینطور هست که در اختیار من اصلا نیست، یعنی من جمع بزرگی که تشکیل نمیدم، من در یک جمعی بزرگتر حضور دارم. تنها جمعی که من تشکیل میدم خانواده است، همسری میگیرم و فرزندانی، این جمع رو من تشکیل دادم. ولی محله، شهر، استان، کشور، اینها اصلا دست من نیست. من توی این جمع دارم زندگی میکنم. حوادثی که در این جامعه داره شکل میگیره به شدت در زندگی من تأثیرگذاری خودش رو داره. الان شما تو فضای فعلی نگاه بکنید، فضای اقتصادی دچار اختلال بشه، تو زندگی من اختلال ایجاد میکنه، زندگی روحیم، زندگی فکریم، زندگی عینی خانوادگیم، اینها تأثیر خودش رو داره. جامعه اگر به یک سمت و سوی مثلا ظلم و تباهی حرکت بکنه، تو زندگی من اثر خودش رو داره. پس ببینید اصلا اون مقصدی که من توی این دنیا براش اومدم که به طرف خدا هست، این نیست که بگم به تنهایی دارم یه کاری انجام میدم. نه، کاملا فضای حرکت من تو فضای جمع داره تکوین پیدا میکنه. به خاطر همین هم اگر شما نگاه بکنید، درصد بالای وظایف دینی و رفتارهای دینی تو فضای جمعی داره خودش را نشون میده، داره شکل پیدا میکنه. اگر وظایف اجتماعی رو بذارید کنار، اصلا یک وظایف خیلی کوچیک و محدودی انگار به عنوان دین شما دارید انجام میدید. خب این حرف ها رو زدم تا کاملا در ذهن ما روشن بشه که چقدر فضای جامعه تو زندگی من داره نقش آفرینی میکنه. خب حالا بیاییم وارد فضای این آیه بشیم که در ابتدای عرایزم عرض کردم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما نوشتیم در زبور بعد از این که در ذکر مکتوب شده که زمین را عباد صالح به ارث میبرن. خب این که زبور چی هست و ذکر چی هست، بین مفسرین یک اختلاف نقل وجود داره. یک مطلب مورد اتفاق هست که زبور و ذکر کتاب آسمانی است، یا همه کتاب‌های آسمانی طبق برخی از نقل‌ها، یا حداقل دو تا کتاب آسمانی، زبور حضرت داوود و ذکر یا تورات حضرت موسی، یا زبور حضرت داوود و ذکر یعنی قرآن پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آباه و علی انبیاء المکرم. خب این رو خداوند در اینجا بیان میکنن. خداوند چی دارن توی این آیه بیان میکنن؟ برای اینکه مطلب برامون عینی تر بشه، یک نکته ای رو عرض میکنم و یک سوالی در دل این نکته بخوام مورد توجه دوستان قرار بگیره. همه ادیان آسمانی بر اساس منابعی که ما داریم به موعود و منجی بشارت دادن. حالا اینهایی که الان موجود هست از کتاب‌های آسمانی که معروف‌ترینشون مربوط هست به ادیان ابراهیمی، یعنی کتاب تورات و ملحقاتش، کتاب انجیل و ملحقاتش و قرآن کریم همراه با روایات پیامبر و ائمه معصومین. اگر دین زرتشت را هم به عنوان دین آسمانی قلمداد بکنیم که هست، ظاهرا بر اساس تحقیقها دیگه ثابت شده هست، خب کتاب اوستا و کتاب‌های مرتبط با اون، اینها همه درشون بحث ادیان، در همه اینها بحث منجی مطرح شده. در آخر زمان منجی خواهد آمد، جنگ بین خیر و شر با پیروزی جبهه خیر تمام خواهد شد، شر به صورت کامل نابود خواهد شد، شیطان از بین خواهد رفت، مثلا این نکته ها رو داره، و جهان در اختیار افراد نیک قرار میگیره، حکومت عدل شکل میگیره، انسان ها به درستی از زمین بهره مند میشن و به طبق تعبیر قرآن کریم داره یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عموم انسان ها تو مسیر عبودیت حرکت میکنن. حالا بعضیا با سرعت بیشتر، بعضیا آهسته تر، فضای کلی دنیا میشه یه زندگی انسانی. حالا یه سوالی مطرح میشه و اون سوال این هست که چرا انبیا، چرا ادیان و شرایع به آمدن منجی بشارت دادن؟ این یه سوال مهم هست. آیا منظورشون این هست که وقتی که شما نگاه به صفحه بشریت میکنید و میبینید که عموماً فضای ظلم هست، فضای تباهی هست، جبهه کفر معمولاً غلبه داره، انواع ستمها رو بر اهل حق روا میداره، انواع پلیدیها رو برای جبهه حق، انسانهای عادی حتی روا میداره و این باعث میشه انسان‌های موحد خسته بشن، یواش یواش ممکنه متزلزل بشن و دین و ایمونشون رو از دست بدن. انبیا خواستن بگن بابا صبر کنید، حوصله کنید، در آینده یک منجی خواهد آمد. آیا فقط این هست؟ الان شما نگاه بکنید، حضرت نوح علیه السلام 950 سال طبق آیه شریفه قرآن در قوم خودشون مشغول پیامبری بودند. خب یه عده اول گرویدند، فشار مشرکین زیاد شد، بعد خداوند وعده داد که ما تو رو نجات میدیم، به او فرمود که نخلهایی رو که یعنی اون هسته هایی که من بهت دادم بکار، درختها. خب سالها طول کشید، توی این سالها یک عده ای از دین حضرت نوح فاصله گرفتن، متزلزل شدن، خارج شدن، تا شد مثلا طبق بعضی از احادیث 72 نفر موندن که سوار بر کشتی شدن و بعد طوفان نوح آمد و حضرت نوح علیه السلام به خداوند عرض کرد دیگه اینها فایده نداره، من هرچی تبلیغ میکنم، نصیحت میکنم، اینها تو فضای کفرشون پافشاری میکنن و من میترسم این افرادی هم که مؤمن هستن اینا هم خدایی نکرده دچار تزلزل بشن. خب طوفان نوح شکل گرفت و همه کفار از بین رفتن و شدن یک جامعه کوچک توحیدی، ولی به مرور دوباره فضای تباهی شکل گرفت. دوباره یواش یواش در طی سالیانی به طرف پلیدی رفتند و بعد از پلیدی رفتاری، پلیدی فکری، دوباره بساط کفر و شرک و بت‌پرستی و اینها شکل گرفت. آیا ادیان فقط دارن میگن که در آینده میاد، حوصله کنید، صبر بکنید، میخوان یه جورایی مردم رو امیدوار بکنن؟ خب این حرف خوبی است که امیدوار به آینده باشید، تسلیم وضع موجود و حاضر نباشید، سعی کنید حرکت کنید، ولی یه مسئله وجود داره و اون مسئله این هست که این آینده کی میخواد باشه؟ الان من دچار فشار و سختی هستم. حالا آینده یه نفر میخواد بیاد به چه درد من میخوره؟ تو فضای زندگی من چه اتفاقی داره رقم میخوره؟ این همه زحمت، این همه تلاش، این همه خودکنترلی و مواظبت، این همه هم فشار. خب این که چی بشه؟ این همه سختی ها که آینده بنا هست یه عده‌ای در آینده بیایند یه زندگی خوبی داشته باشند، یعنی من فدا بشم برای انسان‌های آینده. خب ببینید این یه سوالی هست که آدم یه خورده پیرامونش فکر میکنه، ببینه که راحت نمیشه از این سوال گذشت. من فدا بشم برای اینکه در آینده‌ای که معلوم نیست کی میخواد باشه یه عده‌ای بیان یه زندگی شیرینی داشته باشن، خب چرا من اون زندگی رو نداشته باشم؟ بعد هم مثلا بیایم بگیم که خب شاید اون آینده تو زمان شما هم برسه، ناامید نباش، شاید به همین زودی ها منجی بیاد. خب اگر یک کسی نگاه به تاریخ بکنه ببینه که از تاریخ به این زودی ها چیزی بر نیامده، الان نزدیک 1200 سال یه خورده کمتر فقط از غیبت امام زمان علیه السلام میگذره. حالا شما دیگه قبل تراش رو نگاه بکنید، این یه جوری انگار مثلا آدم رو اذیت میکنه که چرا باید اینطوری بشه. اینو باید یه فکری کرد، یه سوالی ازش، یک پاسخی از این سوال باید ما داشته باشیم که تو فضای زندگی ما هم تأثیر گذار باشه، یعنی ما هم بتونیم از اون آینده استفاده بکنیم، یه جوری زندگی ما هم با فضای منجی به قول معروف شیرین بشه. این خیلی مهم است. خب یه حرفی رو میزنن که مثلا دعا بکنید. ما روایت داریم که اکثر دعا به تعجیل الفرج. خب یه معناش این هست که هی دعا بکنید، از خدا عاجزانه بخواید که خداوند زودتر امام مهدی علیه السلام رو بیاره. فإن في ذلك فرجكم، شما وقتی امام مهدی علیه السلام اومد شو برای شما هم گشایش میشه. این خوبه، خداوند انشاءالله در فرج حضرت ولیعصر تسریع بفرمان و انشاءالله زودتر این بزرگوار بیان، عمر ما به گونه ای باشه که بتونیم دوران ظهور ایشون رو درک بکنیم. این به خودی خودش چیز خوبی هست، ولی حالا اگه نیمدن چی؟ یعنی این فشار و سختی همینطور وجود داره. یه حرف دیگری از این روایت استفاده میکنن که روایت این را نمیگه برای تعجیل فرج زیاد دعا بکنید که اگر امام زمان فرجشون تحقق پیدا کرد برای شما گشایشه. نه، همین دعا کردن همین برای شما گشایش هست. یعنی در فضای گشایش قرار میگیرید. این یک مقداری فهم دقیق تری میخواد. کما اینکه مثلا برای ما میگفتن لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گذاری بکنید خدا زیاد میکنه شما رو. بعد میگفتن مثلا اون چیزی که توده مردم میفهمیدن این بود اگر شما شکر گذاری بکنید خدا نعمتهای بیشتری به شما میده. مثالهای زیادی هم داره، تو روایات هم هست. خب این یک برداشته، برداشته درستی هم هست، اما یک برداشته دیگری از این آیات و از این مدل عبارتها میشه، اون یک معنای بالاتر و شیرین تری داره. اگر شما شکر گذار باشید نه فقط بحث توسعه مادی هست، رزق مادی شما معمولا بیشتر میشه، فان فی اونجا داره لعزیدن نکم، خودتون رو خدا زیاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی توسعه روح بهتون میده، چشمتون بیناتر میشه، فهمتون عمیقتر میشه، گوشتون شنواتر میشه، حقایق رو بهتر میفهمید، باطن این حوادث رو بهتر درک میکنید. این یه مطلب دیگریست. حالا این نکته ای که خواستم بگم میاد به بحث خودمون، بحث منجی در بحث نجات و بحث تحولات. یه حرفا رو زدیم تا به این نکته برسیم. ببینید ادیان فقط این نبود که صرفا امید به آینده بدن که این درسته، بلکه دارن یه نکته ای رو به مردم بیان میکنن و اون نکته این هست که وقتی که شما سعادت رو فهمیدید و در مسیر سعادت قرار گرفتید، خود همین تو مرحله نجات واقع شدید. ببینید یه کسی که به بیراهه میرفته، گم شده بوده، این حالا به کمک راهنمایانی راه رو بهش نشون میدن. این وقتی تو مسیر قرار میگیره یک آرامشی بهش دست میده. که چی؟ که من الان تو مسیر درست قرار گرفتم. این تو مسیر درست قرار گرفتن یک اصل هست. خداوند تبارک و تعالی داره یه نکته ای رو میفهمد توی این آیه شریفه و اون نکته چی هست؟ که وقتی که حضرت آدم روی کره زمین آمد و فرزندانشون آمدن، حرکت اجتماعی شروع شد، داستان خیر و شر مطرح شد، بعد جبهه طاغوت و جبهه ایمانی شکل گرفت و تقابل ها بین این دوتا جبهه به صورت علنی و صریح شد، این حرکتی که در فضای جامعه داره شکل میگیره این به طرف روشنی است، به طرف ان الباطل کان زهوقا، به طرف ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یعنی مقصد حرکت جامعه به این هست که پلیدی تمام بشه، زمین در اختیار عباد صالح قرار بگیره. پس ما الان یک حرکت درستی رو شروع کردیم. خب با این حرفی که خدمتتون عرض کردم می‌خوایم تحولات رو یک کمی پیرامونش گفتگو بکنیم. تحولاتی که در جامعه بشری داره رقم می‌خوره، این تحولات به صورت ظاهر دو گروه دارن این تحولات رو مدیریت می‌کنن، برنامه‌ریزی می‌کنن، روش اثرگذاری دارن. یکی جبهه کفر داره برنامه‌ریزی می‌کنه، ایجاد حادثه میکنه تا به نفع خودش بهره برداری بکنه. یکی جبهه حق هست که داره برنامه ریزی میکنه، ایجاد یک واقعه میکنه، یک تحولی رو شکل بده تو مسیر منافع خیر. مثلا داریم میگیم، من دو تا نمونه رو براتون مثال بزنم. خب قدیر خم شکل گرفت. قدیر خم یک حادثه بود. این حادثه به اذن الهی داره جریان پیدا میکنه دیگه، منتها داره توسط جبهه حق در روی زمین عینیت پیدا میکنه. یعنی پیامبر سرپرستی کاروان رو به عهده دارن، میرسن به قدیر خم، امر میکنن که توقف صورت بگیره، کسانی که جلوتر از ما هستن برگردن، کسانی که دارن میان صبر بکنیم اونها برسن. یک اجتماع بزرگ شکل میگیره و در این اجتماع حضرت نبی مکرم، حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام رو به عنوان ولی مؤمنین پس از خودشون دارن معرفی میکنن. خب این یک اتفاق هست، این یک واقعی هست که توسط پیامبر تحقق پیدا کرد و پیامبر میخوان از این واقعه یک استفاده بکنن، یک تحولی در جامعه شکل بگیر. خب مراسم بیعت هم انجام شد، این یک حادثه. خب یه حادثه دیگری چند ماه بعد در مدینه شکل گرفت، سقیفه بنی ساعده. خب اون حادثه توسط افراد دیگری شکل گرفت، نتیجه اون حادثه این شد که به صورت ظاهر بیعتی که با حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام مردم این بیعت را داشتن، اون به هم بخوره، یه بیعت جدیدی شکل بگیره و خلیفه ظاهری شد ابوبکر. خب دوباره حادثه ها تکرار میشه، کشته شدن عثمان، به امامت رسیدن امام علی علیه السلام، شهادت امام علی علیه السلام در مسجد کوفه، مذاکره‌ای که بین امام حسن علیه السلام و معاویه شکل گرفت و تبدیل به صلح شد، واقعه کربلا. شما نگاه بکنید این حادثه ها شاید از خونبارترین و تلخ در این حادثه ای که برای اهل بیت رقم خورد بعد از حمله به خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره، حادثه کربلا بود دیگه با اون اتفاق عجیب و بعد هم فضای اسارت. اینها را ظاهرش حوادث تلخ ما داریم میبینیم، حوادث ناگوار داریم میبینیم که توسط جبهه کفر شکل گرفته. خب وقتی که شما نگاه میکنید به این تحول، ظاهرش ناامید کننده است، ظاهرش این هست که هر چی رشته بودیم پنبه شد. یعنی تو داستان سقیفه ظاهرش این هست که پیامبر همه تلاش هاشون برباد رفت و خلافت ظاهری از حضرت امیر که گرفته شد یعنی دیگه هیچی. خب میدونید مسلمان ها به دو گروه تقسیم شدن، سنی و شیعه، افکار و عقایدشون متفاوت شد در بعضی از موارد. خب این یه چیز ساده ای نیست. خب این تحولات رو بیارین تا فضای فعلی خودمون، مثلا شما تحولات مختلف رو نگاه بکنید توی همین سده اخیر، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، چند ده میلیون کشته. این تازه غیر از فجایعی بود مثل حمله آمریکا به ویتنام، حمله آمریکا به کره، حمله آمریکا به ژاپن. تازه بعد شما میایید میرسید به فضای منطقه ما، چندین جنگ، جنگ افغانستان، جنگ ایران، سوریه، بعد از همه کهنه‌تر داستان فلسطین، جریان لبنان، این تحولات مختلفی که شکل میگیره. خب توی این تحولات اگر کسی حواسش باشه به اون حرکت، متوجه میشه که در باطن این جریان ها یک حرکت به سمت روشنایی وجود داره. این تحولات جهانی یک ظاهری داره و یک باطنی داره. من یک مثال براتون بزنم که نباید تو یک زمان فقط صحنه رو دید، نباید یک قطعه از یک جورچین رو شما ببینید، باید آدم همه قطعه ها را کنار هم ببینه. موقعی که امام حسین علیه السلام به شهادت رسید و داستان اسارت اهل بیت به وجود اومد، تا شام در خود شام هر چی میبینید ظاهرش تلخه، زجر هست، توهین هست، کتک هست، بی احترامی هست، حد که حرمت ها هست خیلی اوضاع تلخ. ولی بعد شما نگاه میکنید شامی که یک زمانی وقتی حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه به شهادت رسید گفتن مگر علی نماز میخونده که در مسجد او رو کشتن در حین نماز، همین شام وضع به گونه ای شد که با سخنرانی حضرت زینب سلام الله علیها و اون سخنرانی غرای امام سجاد علیه السلام در اون مسجد اصلا وضع شام به گونه ای دگرگون شد که مجلس عزای امام حسین علیه السلام به صورت رسمی در شام برقرار شد. بعد موقعی که کاروان اهل بیت را محترمانه از شام به مدینه روانه کردن، بعد لشکریان یزید به مدینه حمله کردن، خانه امام سجاد علیه السلام شد محل امن. خیلی مهم. به مسجد النبی حمله کردن، آدم کشتن. خب ببینید وقتی که نگاه میکنیم به سیر تحولات، بعد شما یک اتفاق خیلی عجیبی رو دارید مشاهده میکنید. امام سجادی که وقتی وارد مدینه شدن طبق اون نقل شاید به عدد دوتا انگشتان دست هم برای ایشون کسی نبود، جوری برنامه زمین سازی شد در دل خفقان که مکتب امام محمد باقر علیه السلام و درس فقه و دین ایشون در فضای مدینه شکل گرفت. چند صد نفر ایشون شاگرد داشت. به زمان امام صادق علیه السلام رسید چه جمعیت عظیمی در این مکتب پای این سفره می نشستن و استفاده می کردن. خب وقتی ما نگاه می کنیم به این فضاها متوجه می شیم که در دل این تحولات یک حرکت درست و به طرف هدف داره شکل می گیره. الان همین تحولاتی که در غزه هست، اگر شما در منطقه حالا معروف هست میگن خاورمیانه که خیلی شاید لطفی نداشته باشه از این واژه استفاده بشه، این تحولات رو شما نگاه میکنید ظاهرش خیلی تلخ هست. یعنی چی؟ یعنی کشتار هست، تخریب هست، اینها خیلی ناگوار هست، کشته شدن کودکان هست، کشته شدن زنان هست، چقدر بیگناه توی این حمله ها کشته شد، اونم در طول نه فقط این یک سال خورده ای، در طول این سال ها. ولی بعد شما نگاه میکنید ببینید که توی دل این اتفاق ناگوار یک اتفاقی به وجود آمد که اون به شدت برای مکتب کفر و جبهه باطل ناگوار بود. یعنی میشه گفت اصلا این جبهه رو از هم پاشوند. چرا؟ به خاطر اینکه تفکری که اونها ده ها سال برای شکل گیریش زحمت کشیده بودند، تفکر لیبرال، دموکراسی، حقوق بشر، همه این حواشی که به دنبال این تفکر بود، این تفکر با این اتفاق کلن فرو ریخت. همونطور که تفکر کمونیستی که شوروی و اینها منادیش بودند کاملا فرو ریخت و به تعبیر امام رحمت الله علیه در زباله‌دان‌های تاریخ دیگه باید اینها رو جستجو کرد، اصلا الان تفکر غرب به هم ریخته شده، فرو ریخته. شما این راهپیمایی‌هایی که در کشورهای مختلف از دل آمریکا تا ژاپن، کره، از تو کشورهای مختلف می‌بینید، این اعتصاب‌ها، این راهپیمایی‌ها، این اعتراض‌ها، اون هم نه یک بار، در طول ماه‌ها شکل گرفته. این اصلاً این تفکر رو از هم پاشوند. این خیلی مهم هست. حالا یک اشاره خواهم کرد که چرا خیلی مهم هست. یک نکته عرض می‌کنم تو پرانتز، عموم این کشورها در دلشون اعتراض بود، اعتراض به وضع موجود. عموم اعتراض ها اعتراض اقتصادی بود. شما نگاه بکنید 20 سال قبل رو، حتی خیلی راه دور نمیخواد برید، تو آمریکا اعتراض بود، تو انگلیس اعتراض بود، تو آلمان اعتراض بود، تو فرانسه اعتراض مدت دار بود، جلیقه زردها رو اگر شما در همه این اعتراضها در کشورهای مختلف صنعتی بوده، در همه این کشورها بوده، اعتراضها مادی بوده، همه مربوط به خودشون بوده. اما تو این اتفاقی که در فضای فلسطین رقم خورد، یک اعتراضی شد، اون هم نه در یک کشور، در دنیا، اون هم نه اقتصادی بلکه انسانی. این یعنی چی؟ یعنی این تفکر کاملا از هم پاشید، نه اینکه زیر سوال رفت. الان دیگه کسی نمیتواند از این دموکراسی و لیبرال غرب و حقوق بشر و اینها دفاع بکنه. حالا یک سوال اینجا به وجود میاد و اون این هست که اگر این تفکر بره چی میخواد جایگزین بشه؟ این شیرینی هست که ما به دنبالش هستیم. مکتب‌ها و اسم‌ها آمدند و رفتند، تنها یک حرف هنوز باقی مونده و اون هم حرف خداست. پس ما وقتی نگاه میکنیم به سیر تحول‌ها، میبینیم در دل این تحول‌ها و همه سختی‌های ظاهری، بشر داره توی جاده خودش حرکت میکنه، موحدین دارن تو مسیر رسیدن به مقصد اون آینده حرکت میکنن. پس من الان هم دارم لذت میبرم، در عین اینکه سختی است لذت میبرم از چی؟ از اینکه تو مسیرم. لذت میبرم از چی؟ از اینکه دارم به طرف مقصد حرکت میکنم. یعنی وقتی سختی ها رو آدم میبینه که در دل این سختی ها حرکت وجود داره، این خیلی شیرینه. من یک مثال براتون بزنم، عزیزان اگر صحبت و سوالی هم داشتن میتونن بفرمان. شما نگاه بکنید، یک پدری میخواد خانه‌ای بسازه توی این سختی ها. چقدر دارن خانواده سختی میکشن، پدر باید از نیازمندی های اون چیزایی که خانواده دوست دارن بزنه، به حد اقل اکتفا بکنه تا خانه ساخته بشه. ولی وقتی مثلا آخر روز پدر میاد، با اینکه مثلا ممکنه یک معیشت خیلی کمی هم گرفته باشه، نونی پنیری، یعنی حد اقلی رو گرفته باشه، ولی وقتی دوره هم میشنن، پدر خبر میده سقف فلان اتاق رو هم امروز زدیم، یه لبخندی روی لبها میاد. یعنی تو دل این سختی هایی که ما داریم میکشیم، یک حادثه یه شیرینی داره آهسته آهسته شکل پیدا میکنه و ما داریم توی این لذت سهیم میشیم. پس آیا ما از فضای ظهور داریم بهرمند میشیم؟ بله. یعنی چی داریم بهرمند میشیم؟ یعنی ما تو مسیر صحیح چون داریم حرکت میکنیم، این لذت بخش. ما چون داریم به مقصد نزدیک میشیم، این لذت بخش هست. چون داریم به نتیجه ای که داریم براش حرکت میکنیم نزدیک میشیم، اینها همش لذت بخش هست. خب حالا ممکنه مثلا عین اون نتیجه الان به دست من نرسه، ولی وقتی من دارم توی اون نتیجه سهیم میشم، تو شکل گیری اون نتیجه سهیم میشم، اینها برای من لذت بخش هست. پس مطلبی که خواستم خدمتون عرض بکنم این هست که همه این تحولات با همه تلخی هایی که در ظاهر شما دارید مشاهده میکنید، ولی در باطنش یک شیرینی وجود داره و اون حرکت هست. الان کشور خودمون رو شما نگاه بکنید، ما خیلی اذیت شدیم. در طول تاریخ هیچ کشوری این طور مثل کشور ما تحت فشار قرار نگرفته. یک فشار حد اکثری به قول خودشون با یک شدت و ضرب بالا. اون وقت شما نگاه میکنید میبینید که با همه این فشارها این کشور ما قدرتمندتر شده. حالا هرچند تو فضای رسانه‌ای نمیذارن دیده بشه، و نمیذارن لذت این قدرت به کام مردم چشیده بشه. الان از لحاظ اقتصادی میگیم مشکلات وجود داره، ولی وقتی شما نگاه میکنید میبینید عموم مردم دارن از مزایا و مواهب مادی خیلی دارن استفاده میکنن، حتی کسانی که فقیر هستن به صورت نه دونه دونه ها، نسبی داریم عرض میکنیم. الان شما نگاه میکنید فضای رفاهی که الان وجود داره، وفور نعمت هایی که وجود داره، با همه گرانی ها خرید هایی که وجود داره، این چیزهایی که آدم داره میبینه، بالاخره ما تو این جامعه بین همین مردم داریم زندگی میکنیم. حالا گله هست، بعضی ها تندی هم میکنن، ولی وقتی نگاه به زندگی ها میکنید ببینید اصلا با سابق خیلی فرق کرده. خرید در سابق کوچیک بود، الان مردم جعبه جعبه این، یعنی حتی آدم های مثلا معمولی تر من دارم عرض میکنم. خب پس مدیریت تحول به دست امام مهدی است در باطن. هیچ وقت جبهه کفر نتوانسته حرکت جبهه حق رو متوقف بکنه، هیچ وقت نتوانسته جبهه حق رو متلاشی بکنه، هیچ وقت نتوانسته حرکت به سمت ان الارض یرثها عبادی الصالحون رو جلوش رو بگیره. این حرکت همینطور ادامه دار بوده. البته طبیعی هست که خداوند چون انسانها رو آورده در دنیا تا اینها توی دنیا خودشون رو نشون بدن. دنیا فضای فرصت هاست، فرصت نه در برابر تهدید، فرصت به این معنی که به شما موقعیت میدن. بالاخره خدا هر موجودی که به نام انسان میتوانست خلق بشه خلق کرده و خلق میکنه. انسان‌های فراوانی آمدند و میآیند. مثلا دنیا برای این هست که آدم بیاد اینجا خودشو نشون بده. دنیا دنیای نتیجه نیست، دنیای کاره، دنیای تلاشه و مزد تلاش رو هم میگیره آدم. هم توی دنیا حرکت داره میکنه، هم در عالم آخرت پاداش خودش رو در بهشت انشاءالله خواهد گرفت. پس این عرضی که من داشتم مدیریت مهدویت و تحولات جهانی، خواستم به این نکته اشاره بکنم که در باطن همه این تحول‌ها حرکت به سمت ظهور داره شکل میگیره. انقلاب اسلامی ما هم یکی از همین تحول‌ها بود که ما 22 بهمن رو چند روزی بیشتر نیست که از اون فاصله گرفت. خب عرایزم را اجازه بدید به همینجا من ختم بکنم. اگر سروران معزز سوالی دارن، پیامی هست که من لازم هست جواب بدم، سوال رو بفرمایید، من به اندازه فرصتی که هست پاسخگو خواهم بود. ببینید برای انتقال مفاهیم به دانش آموز اصلا یک شیوه خاصی است. دو تا نکته حتما باید رعایت بشه. نکته اول این هست که چه مفاهیمی رو باید به دانش آموز منتقل کرد. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز فهمش نسبت به مفاهیم دینی چقدر هست؟ خب طبیعتاً ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم، حجم درک ها و عمق متفاوت است. نکته دوم ادبیاتی است که به واسطه اون باید این حرف ها رو به بچه ها منتقل کرد. توی این زمینه مرکز تخصصی مهدویت برای همه رده های سنی کتاب داره. از حتی پیش دبستانی جدیداً مهد کودک هم کتاب براش تدوین شده. یعنی شما برای این که بخواید منتقل بکنید مفاهیم مهدویت رو، برای رده های مختلف کتاب وجود داره، میتونید استفاده بکنید. فقط یک مطلبی وجود داره، همه بچه ها کم و بیش این را می فهمن. تو هر سنی، یعنی از کلاس اول ابتدایی تا بالاتر، همه رده ها این را بچه می فهمه که وقتی در کلاس میاد سختی های وجود داره، تکلیف وجود داره، ولی این تکلیف ها و این سختی ها برای رشد خودش هست، برای بالا بردن دانش خودش هست. یه چیز دیگر هم بچه ها معمولا می فهمن و اون این که اگر بازیگوشی صورت بگیره توسط عده‌ای از بچه ها، کلاسی خورده به هم ریخته بشه، بقیه اذیت میشن. ولی یه چیزی رو هم میفهمن و اون این هستش که با همه بازیگوشی هایی که بعضی بچه ها میکنند و احیانا ممکنه کلاس رو یهو به تعطیلی بکشونن، ولی سرجم حرکت به طرف دانش افزایی شکل میگیره. معلم و دانش آموزانی که اهل هستن یه سختی بیشتری میکشن، ولی پای این سختی رشد وجود داره و یه زمانی خواهد رسید که اون بچه هایی که همش شیطانی میکردن، اذیت میکردن، یه خورده آروم میشن. ولی این به این معنی نیست که چون بچه های شلوغ میکنن پس اصلا دیگه هیچ دانش افزایی شکل نمیگیره. بنابراین شما برای انتقال مطالب میتونید از مثال‌های متنوعی استفاده بکنید. حالا من یک مثال رو خدمتون عرض کردم. دوستان برای کتاب یه مقداری هی سوال میکنن، عرض کردم که اگر بتونید با مرکز تخصصی مهدویت مرتبط بشید، با انتشارات میتونید استفاده بکنید. من میتونید با آقای یوسفیان، محمد یوسفیان که مسئولیت واحد کودک و نوجوان مرکز تخصصی رو داره، مرتبط بشید و برای کتاب ها از ایشون استفاده بکنید. اجازه بدید من شماره تلفن ایشون رو براتون عرض بکنم و اگر پیرامون محتوای مباحثی که گفتم سوالی باشه خدمتون پاسخگو باشم. حالا معمولا شماره تلفن شاید مناسب نباشه تو صحبت گفتن، ولی من خدمتون عرض میکنم 0919 148 61 75. آقای محمد یوسفیان، من مهدی هستم، ایشون محمده، ما هر دو فامیلیمون یکیست، ولی خب ارتباطی از لحاظ نسبتی با هم نداریم. خب بزرگوار هستید، مطلب زیاد و فرصت هم تمام. انشالله که همیشه در پناه حضرت حق باشید و به همین زودی ها خداوند توفیق بده ما بتونیم دوران ظهور سبز امام مهدی علیه السلام رو درک بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.